اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، شب شما بخیر. عرض ادب و احترام و آرزوی قبولی عبادات شما برادران و خواهران عزیزم. خب ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که در جامعه دینی و در یک تشکیلات منسجم و اصولی و عقلانی این طور است که همون که در نماز جماعت در هر رکعتی میتوانیم ما خودمون رو به نماز جماعت برسانیم، در این تشکیلات و در علل خصوص جامعه دینی باید جا و روش برای پذیرش افراد مختلف وجود داشته باشه. دیشب بخش از مطلب رو عرض کردم، امشب رو ادامه بدم. باید برای تک تک انسان ها ارزش قائل شد. عرض کردم امیران مومن به مالک می نویسه در حکمش، در نامه‌ای که برای او می‌نویسه و نصایحی که داره، حضرت می‌فرماد اینا یا برادر دینی تو ان یا در خلقت نظیر تو ان. یعنی همین که انسان باشه تو باید برای او برنامه داشته باشی. این خیلی مهمه. انسانی که می‌تونه مسجود ملائک باشه و اینقدر بالا بره، این ظرفیت رو داره. شعری داریم از خود منسوب به امیرالمومنین، می‌فرماد و تحسب و او تزعم، میگه چه حساب بکنی یا تزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر وانت الكتاب المبين المبين الذي باحرفه يظهر المزمر. میگه تو گمان میکنی که موجود کوچکی هستی، تحسب انك جرم صغير، میگه فکر کن یه موجود کوچکی هستی در حالی که دنیای بزرگی در تو نهفته است. ای انسان، وانت الكتاب المبين الذي، تو اون کتاب روشنی هستی که با حروفش هر پنهانی آشکار میشود. بر این مبنا هر انسانی در درون خودش یک جهان داره، در درون خودش یک جهانی داره و تربیت هر انسانی تربیت یک جهانه. غافل نباید بشیم از اینکه یک جای یک نفر برش وقت بگذاریم. ای بسا خدا برکت رو در همون فرد قرار میده و دنیای رو متحول میکنه. مولای من و شما امام حسین نمونه اتم و اکمل این سیره و روشه. در مسیر سخنرانی های زیادی داشتن حضرت که بعضن برای یک نفر و دو نفر بود. به خدا هیچ سخنرانی بعید میدونم در جایی برای یک نفر یا دو نفر باشه بره سخنرانی کنه. امام معصوم باشی تو اون جایگاه، عقل کل هستی، بعد بری برای یک نفر وقت بگذاری. یه زهیر اضافه بشه به این سپاه، چی اضافه میکنه؟ کم بشه چی کم میکنه؟ یه حوری که براش وقت بگذاری چی اضافه میکنه چی کم میکنه؟ 70-80 نفر شهید شدن، 3-4 تا کم و زیاد، چه فرقی میکرد؟ چه فرقی میکرد؟ برای امام حسین فرق میکنه. در مورد پیامبر داریم قرآن میفرماد که تو حریص بودی بر هدایت مردم، از یک نفر هم نمیگذشت. آقا چه کسایی؟ جانورهایی که دختراشون رو زنده به گور میکردن. شما به طور یه همچین آدمی بخوری چقدر حاضری برش وقت بذاری؟ برم ببرن توی زندان بگن آدم رو میبینی بچه خوش کشته، چقدر امید داری به هدایتو؟ از اینها شهید ساخت. مگه تکرار میشه دیگه پیامبر؟ رحمتا للعالمین به معنی واقعی کلمه، یک رحمت وسیع که اگر بگیم یک بار دیگه تجلی اون وجود مقدس رو زمین کی میتونه باشه؟ میشه رحمت الله الواسع ابا عبدالله که همه رو راه میده به دستگاهش، کافر عاشقش میشه. یک سیستم باید جا داشته باشه برای آدم ها. قرآن میفرمه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کسی نفسی رو بدون حق یا بیون که فساد و فتنه در زمین کرده باشه بکشه، این که کل انسان ها رو کشته. برای خدا فرقی نیست. یه برای چی رو کشتی؟ و من احیاها، هر کسی یک نفسی رو زنده کنه. معلومه منظور مرده زنده کردن نیست. مرد زندگی که از ما بر نمیاد، این احیا احیای فرهنگی، احیای دینیه، زندگیشو نجات بده. فکأنما احیا الناس جمیعا، انگار تمام 8 میلیارد جمعیت کره زمین رو نجات داده. اینگه حرف من نیست، یه حرف خود خداست. اگر به خدا این آیه نبود، همین حرف رو بنده نوعی میزدن میگفتید این داره مبالغه میکنه، این داره ذوقی حرف میزنه، این میخواد یه حرف قشنگی بزنه، حرف شورانگیزی بزنه. یک نفر رو نجات بدید، وقت بگذاریم. بارها بنده عرض کردم، گفتم 5 میلیون آدم توجیه توی مملکت یعنی نیست؟ تو 85 میلیون هست؟ این 5 میلیون هر کدوم سالی 1 نفر رو توجیه کنن، سالی 1 نفر. ببین یک چیزی دارم میگم که وقت بشه براش گذاشت. نگفتم بیا بری سخنرانی کنی 2000 نفر تغییر بدی، 10000 نفر رو تغییر بدی. سالی 1 نفر، 4 سال بعد این جمعیت 5 میلیون 25 میلیون هم هر کیو بخوان رئیس جمهور میکنن، سرنوشت یک کشور رو دست میگیرن. چرا تکون نمیخوریم؟ آدم آتیش میگیره خدا شاهد. مگه جز اینه که یه رئیس جمهور دیگه با 25 میلیون دیگه، یه رئیس جمهور خوش رأی دیگه، بیشترین رأی رئیس جمهور تا حالا تو مملکت آورده 24 میلیون بوده. آیا چیز بعید گفتم؟ آیا چیز دست نیافتنی گفتم؟ برای چی میگن معلمی شغل انبیاست؟ میگه آقا سالی این تا بچه مردم دست تو هم، میگه چی کار داری میکنی؟ حالا آیا معلم ما به این مسئله بدید این که من برم برای چند نفر حقوق بگم، کلاس کنکور بردارم، فلان کنم، میگه حقوق بگیرم؟ یا تک تک اینها رو سوژه هایی میدونه که برای اینکه خودش بهشت ها بسازه؟ تو این نگاه مردم گنجینه های طلا و نقره هم. این روایت پیامبره، مردم گنجینه طلا و نقره هم، برید اینا رو کشف کنید. امیرالمومنین در نامه 53 نهج البلاغه میفرما انما عماد الدین، به مردم میگه ستون دین. خیلی حرفه. به نماز میگن ستون دین. چقدر جالب است ما اینجا داریم راجع به نماز و این تشکیلات حرف میزنیم، دوباره میرسیم. چرا اینه؟ چون سیستم درستیه. هر جوری تستش کنی به یه چیزی باید برسی، چه الان تست بگیری، چه بک تست بگیری، چه میدونم فوروارد تست بگیری، هر مدل تست بگیری باید جواب بده. یه مردم میدین اینا ستون دینن، همونطور که نماز ستون دینه. بدون مردم اینجور کاری انجام بدی؟ اگر بعضی از انبیا گفتن قالوا لو ان لی بكم قوه او آوی الى ركن شدید، حضرت لوط بود دیگه، میگو ای کاش مرا بر من شما اقتداری بود، ای کاش من میتونستم قدرت این داشتم شما رو منع کنم. نمیتونم، قدرتشو ندارم. میگه اون موقع به ركن محکمی پناه میبردم، برای که دستشون خالی بود، کسی نبود. کدام پیغمبر تونست بدون حضور مردم توفیق پیدا کنه؟ مردم باید باشن. هر جایی تو این 44-5 سال گیر کردیم، کی اومد کارو جمع کرد؟ 44-5 سال مسئولین بستن انقلابو ساقط کنن، مردم نمیذارن. یعنی هی برنامه زمان از چه زاویه انقلابو ساقط کنیم، هی مردم نمیان بذارن. برنامه ریزی کنی بعضی از کارا، بعضی از حرفا تو یک زمانهایی به خدا از دهان و بعضی از اینا میاد بیرون، میگه بینی بین الله. یعنی برنامه ریزی کنی به این خوشگله نمیتونی کار خراب کنی. امام میگه امتی که من دارم پیغمبر نداشته، رسول گرامی اسلام نداشته، مردمی که جلو پیامبر بودن. پیامبر دست امیرالمومنین گرفته برده تو روش‌های مختلف در جاهای مختلف، میفهمن من کنت مولا فهاز علیون مولا. و چند روز نگذشت فراموش کردن اینا. بعد یک مردم 1400 سال بعد نوشته اونو میخونن، یؤمنون به سواد علی بیاض. پیامبر فرمود یه قومی میان به سیاهی روی سفیدی، به جوهر ایمان میارن، نه منو دیدن نه تو رو دیدن، امامم امامشون تو حجابه، امامشون رو نمیبینن، میان اکثر هم ایمان و اعظم هم یقین و بیشترین ایمان رو دارن، عظیمترین یقین رو دارن. امتی که من دارم او نداشت. راست میگه. اما وقتی انقلاب کرد من به پشتوانه این مردم دولت تعیین میکنم. من به پشتوانه این ملت رو دهن این دولت میزنم. چقدر جایگاه قائلید بین برای مردم. امیرالمومنین هر جا بین مردم و کارگزارانش گیر میکرد مردم انتخاب میکرد. این سیره علوی است، سیره نبوی است. خودش چقدر مردم داری کرد، چقدر با این خوارج تا کرد، هر کاری خواستن کردن، دیگه شمشیر کشیدن، زن حاملهی رو گرفتن، شکمش رو دریدن، بچهش رو در آوردن، سر نیزه کردن، باشون جنگید. همونم قبل جنگ چندین بار سخنرانی کرد. امام حسن رو فرستاد گفت برو سخنرانی کن. گفت بابا جان تو نوه پیغمبر، اینا میگن از بعد از رحلت مادرتون، شهادت مادرتون، دیگه علی داماد پیغمبر محسوب نمیشه. تو اما نوه پیغمبر، برو چهار نفر به خاطر نوه پیغمبر بودن حرف تو رو گوش خواهم کرد. و همین شد. ابن عباس رو صدا کرد گفت بیا تو هم برو سخنرانی کن. آقا من دیگه چی دارم بعد برم سخنرانی؟ حضرت فرمود تو میونت با ابوبکر و عمر با شیخین خوب بود. ابن عباس یه دونه به نل می‌زد، یه دونه به میخ می‌زد. شخصیت اینچنینی داشت. حالا در مورد بعد مفصل حرف زد، این خلاصه یه نمیشه. بعد گفت تو نظر سیاسی اینا نزدیکی. او هم رفیق من نگران، نمیخواد کسی رو بکشه. امیرالمومنین نمیخواد، میدونه کسی با شمشیر علی کشته بشه چی میشه. تو جنگا دستاشونو میشکوند، دستشونو میگیره میشکوند که نتونه شمشیر برداره. کسی که شمشیر نگیره تو نمیتونه به جنگ بکشیش. دنبال کسی نمیکرد. میگفتن اسبت پیر شده. گفت من همین بستم. میگفت اسبت پیر شده، بدن نفس نداره، میتونه بده. حضرت میفرمود نه علی نه کسی از کسی فرار کنه، نه علی کسی که کسی در رفت دنبالش کنه. مثل یه صندلی همینجا باشه، من روش بشینم به جنگم کافیه. بابا اگه این آقا امام ماست، اگه این حرفا رو زده، ما کجا داریم سیر میکنیم؟ این جذب حد اکثریه مد نظر رهبری چیست؟ چطوریست؟ سازگارتون چیه؟ پایگاه بسیج ما اگه قرار جذب حد اکثری انجام بدن، فردا که خانم بدحجابی خواست بیاد میپذیرن؟ مشکل پیش نمیاد؟ زمینش هست؟ یا نه فقط این یه چیزی باید امام جامعه بگه، باقی هم واسه خوشم بنر کنم بزنم به در دیوار؟ باید یه سازوکاری داشته باشه. این سازوکارش چیست؟ چجوریه؟ باید فکر بشه. تشکیلات هر لحظه باید خوشو بروز کنه، آدم جذب کنه. ما بر بچه های مؤسسه خودمون که دیگه خیلی نزدیکن و اصلیان استعلام میگیریم اینو کیان؟ برخی از این خانوما میومد که اینا استلامشو منفی میومد. بعد گفتم دلیلش چیه؟ میگفتن مثلا گشت ارشادشون رو گرفته قبلا. گفتم خب من با این مشکل ندارم. با اینش مشکل ندارم قبلا گرفته. بیا الانشو ببین. شما قانع کنی طرفو، بپذیره. اگه تو رفتی با اون خانم صحبت کردی که بابا تمام حرف حجاب همینه، نظر ازت بهره کشی سو استفاده بشه. بخش عمدش همینه دیگه. تو انتخاب کن چه کسی به تو چه جور نگاه بکنه. واقع بینانه حرف بزنی. ارزش‌های خودشو پیدا بکنه. یک انسان فقط ارزش خودشو در جلوه‌گری جنسی جسمی ببینه. یک انسانی هم بگه بابا قبل اینکه زن بودن منو ببینی، انسان بودن منو ببینی، حرف منم بشنو. فارغ از اینکه من زنم یا مردم، ببین حرف من درست یا نه. تعارف نداریم. بعضی موقع خود خانم ها اینا معترضن، ناراحت میشن، خسته میشن از هجوم این نگاه ها. یه بابا منو انسان ببینید. خب نگاه جنسی رو که حیوانات هم دارن که. ما نداریم کارهای مشاغلی یک جاهایی به عمد خانوم میارن، من نمیخوام اسم ببرم، میدونی چی میگم، فقط برای جذب مشتری. بیاد شأن منو چی دیدی؟ خب بله بعضی از خانم دوستان فقط شأنشون رو هم دیده بشه، دوستان نگاه جنسی بشه باشه، یه اصلا خیر فارغ از این که اصلا بحث حجاب مطرح کنم، فارغ از این، یک کسی مثل خانم میرزا خانی سرش هم لخت بوده ها، سر لخت هم بوده اما پوشیده است این آدم، یعنی همه بدیهیه برای شون که دنبال جلوه‌گری جنسی نیست. او رو به چه میشناسید؟ به چشاش؟ به ابروهاش؟ یا به اینکه ریاضیدان بوده؟ میگه بابا قبل اینکه منو به عنوان یه زن ببینی من یه انسان ببین، یک انسان ریاضیدان، فارغ از اینکه زن است یا مرد، تو قانع کنی طرف مردم باید باشن حرف بزنی. مردم خانواده خودان، براشون وقت بگذار، اصلا قانع هم نشن میگن برای ما احترام قائل شد. اما وقتی که خبر ندارن مخفیانه ازشون میخواد تصمیم بگیری براشون تصمیم بسازیم، بده. برای چی ما انقدر داد زدیم گفتیم بابا این شفافیت آرای مجلس باید باشه، مردم حقشونه بدونن نمایندشون وکیلشون داره چیکار میکنه. تو دلت نمیسوزه بری پول بدی یه پرونده قضایی یه وکیل بگیری 10% هم پول برداره، بعد با خبر بشی رفته به نفع اون کار کرده، آتیش نمیگیری؟ نمیگی دزده؟ نمیگی پدر سوختگی کرده؟ نارمی چرا وکیل مردم تو مجلس نباید حقش بود، نباید بدون رأیش چیه؟ میگه چرا این کار میکنه؟ میگه سخت میشه، باید برای هر چیز به مردم پاسخ بدیم. عزیز من تو اصلا رفته همونطور که پاسخ بدی به مردم، کارت سخت میشه، نرو. الان 70% ببین 7 سال پیش این مبارزه رو شروع کردیم، خاطرتون هست؟ امروز که داریم حرف میزنیم بعد 7 سال به نتیجه رسیده، به نتیجه رسیده، مجبور شدن شفافیت آرا رو بیان ببرن. الان 70% نماینده داوطلبانه، هنوز قانون نیست، داوطلبانه دارن اعلام میکنن. آقا من خودم به شخص اون 30% رو که نیومدن تو اون سامانه داوطلبانه 5-6 ماه مونده مجلس دیگه، خب عمرن نه رأی میدم به مردم، به طرفدارم میگم به اونا رأی ندن، رقیبشون کاری ندارم، اصلاح طلبه کار به رقیبشون میرم رأی میدم تو شهرستان. باید ادب بشن. حالا رئیس محترم مجلس تو صحن علنی پاسخ داده به حرفای پریشب من اینجا، فردا انشالله پاسخشون رو هم میدم. حق مردمه، میفهمید یعنی چی؟ حق مردمه، به همین وضوح، به همین سادگی، حق مردمه. عجیبه. مورد 23، مسئله این که یک تشکیلات سیستمش افرادش اینه که خوب به گوشن، هنر خوب شنیدن دارن. اصلا شما نماز که شروع میکنی باید منتظر چی؟ صدای اذان، صدای اقامه، الله اکبر، خوب به گوش. کی؟ گوشت باید خوب فعال باشه. یعنی امام چی میگه؟ مکبر چی میگه؟ حواست باید باشه. این یکی از مهمترین، تأکید میکنم، مهمترین مهارت هایی است. من مهارت ها رو اصلا کلا این سرفصل آوردم، اما اینو جدا آوردم. بقیه مهارت که از مهمترین مهارت هایی است که باید یک کسی که میخواد کار تشکیلاتی کنه بده. یه نفر میخواد راحت زندگی کنه، ول کن کار تشکیلاتی. هر کسی که هر جایی میخواد عضو یک جامعه باشه این لازمه، عضو یک جامعه کوچک ولی خانواده باشه لازمه. هنر خوب شنیدن، هنر خوب شنیدن. زن و شوهر رو دعوا دارن برای اینکه حرف هم میگن نمیفهمن، دوچار سوء تفاهمن، بلد نیستن، آموزش ندیدن، اینجوری بار اومده، چشاشو بسته دهنشو باز کرده، صداشو برده بالاتر که صدا اونو نشنوه. همین مزخرفی که بارها صبح تا شب داریم میشنویم تو دعوا، ببخش سوء تفاهم شد، بیجا کردی سوء تفاهم شد، گوشا کرتو باز کن درست بشنو، خانواده رو اصلا پاشوندی، یه اداره رو ریختی به هم، یه مجموعه رو نابود کردی، یه هیئت رو داغون کردی، سوء تفاهم شد، بیجا کردی. چجوری میخوای بری این آدم رو پیدا بکنی؟ چجوری میخوای اثرات وضعی کارتو جبران کنی؟ چجوری میتونه اثرات ما تأخر کارتو جبران کنی؟ اینا اثرات خواهند داشت. خوب نشنیدم، بیجا کرده خوب نشنیدی. آقا جان بسیاری از نکات در کلام انسان‌ها نهفته است. بازجو از همین استفاده میکنه. شما میرید بازجو میشه از حرف خود بیرون میکشه. و اگه هر چی داشت که اگه کامل بود که میتصاف میداد به آزی دیگه. چهار تا چیز داره به حلقای مفقودش تو حرفای خودت بیرون میکشه. بازجو کسی که باهوشه و هنر خوب شنیدن داره، دقیق شنیدن داره. مولای من شما امیرالمومنین میفرماد ما اومر احد شیئا، کسی چیزی رو ضمیر قایم نکرد، تو ضمیر نکرد، الا ظهر فی فلتات رسانه، الا این که تو حرفای ناگهانی زبانش اینو لو داد. 1400 سال پیش امیرالمومنین چیزی فرمود که امروز دعوای روانشناس است. حالا عرض خواهم که افسوس که امیرالمومنین گیر ما افتاده که مردم دنیا کنفوسیوس از او بیشتر میشناسن. 1400 سال پیش فرمایششه دیگه، از خودم که نساختم. دیگه چقدر جملات خالی بنده به کوروش کبیر نسبت میدن. یه جلسه سخنرانی فقط من باید کلمات دروغی که به کوروش نسبت دادن رو براتون بگم، اصلش هم وقت خوشم رفتم پیدا کردم که اصلش مال کی بوده. مال شطرنج باز روس بوده، خیلی هم قدیمی نیست، مثلا مال 50-60 سال پیش. کوروش کبیر، او آیه علی کریمی که میگه کوروش کبیر ای مالک فلان، نما ای مالکش برد لاغر و صفحات وجهی، و تو این خطوط چهرش فرماد، اینو نشون میده اعمال انسان بازتاب نیات و تفکرات انسانه. اون چی در درون داره میریزه بیرون، بخشی از این اختیاریه. یه تصمیم فرار بگیرم یا نگیرم، ترسیدم بدوم یا ندوم، یا بخورم یا نخورم، بخشی غیر اختیاریه، مثل پریدن رنگ صورت. میفهمید چه خبره؟ غضبناک شده، از خشمش قرمز شده، دست و پاش داره میلرزه. عکس العملی که ظاهر میشه دست خود طرف نیست، به تتپده میفته. یه جمله از دهنش در میاد یا درون خودش میریزه بیرون. قرآن ببین چی میفرماد، ام حسب الذين في قلوبهم مرض، اون کسایی که مریضی تو قلبشون هم بیمارن، اینا فکر کردن ان لن يخرج الله از غانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم. اون کسایی که تو دلشون بیماری نفاق مرض دارن، فکر کردن خدا کیناشون آشکار نمیکنه، ما اگه بخوام میتونه به شما علاماتشون نشون بدیم، قیافه هاشون، هر چند میتونه از لحن صحبت کردنشون خیلی چیزا رو بفهمید. ببینید چقدر اعجاز داره، اصلا نکاتی داره که هر کدوم اینا جدا آدم بشینه بحث کنه و خدا اعمال شما رو میدونه. اینا میریزید بیرون. مؤمنین هم همینن. قرآن وقتی میخواد معرفش کنه میگه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، میگه علامتشون تو چهره شونه از اثر سجدهش، نه که جا مهر داشته باشن، میگه اینا نوری تو چهره شونه اثر میگذاره. میگه مؤمنین رو شما چهرهشون میتونی بشناسی. یک بحثی داریم تحت عنوان لغزش فرویدی یا پاراپراکسیس. این چی میگه؟ فروید یک کتابی داره به اسم آسیب شناسی روانی زندگی مردم روزمره، زندگی روزمره 1901. و چون واضحش اونه، خب کی بود؟ 1300 سال قبلش امیرالمومنین فرموده بود. 1300 واضحش فرویده، میگن دیگه. میگه جملاتی که از دهن مردم میاد بیرون امکان نداره اتفاقی باشه. فروید میگه، میگه این یه جای مغزشون یه اتفاقی افتاده، حالا یا خودآگاهه یا ناخودآگاه. میگه اونو بر بیرون. مثالی هم داره، اصلا کلی مثال میزنه. ذهن من و شما یه سیستمایی داره خیلی جالب، مغز خیلی امر پیش. من انقدر برام مهم بود که رفتم نورولوژی خوندم که بفهمم مغز چجوری کار میکنه. الان هم یه 6-7 ماهی کمتر بیشتر روانشناسی شروع کردم. استاد میاد تو دفترم با من تدریس میکنه، میره. همینطوری تو نورولوژی هم با 3 تا فوق تخصص بنده ارتباط داشتم، ازشون مشورت میگرفتم، مقاله معرفی میکنن، کتاب معرفی میکنن. اصلا فهمیدم چقدر این تحلیل های تخیلی به خود ملت دادن رفته. به خدا واسه چه چیزای بی ربطی رو به خورد مردم دادن رفته که فقط کافیش مغز رو درست بشنسه. این چطور کار میکنه؟ ما یه سیستم خودفراموشی داریم بهش میگیم نسیان. این خوبه، اگه نباشه ما اذیت میشیم. یه عزیزی از دست میدیم، آروم آروم غمش کم رنگ میشه. یه غمه که همیشه دائمیه، اونم غم امام عبدالله. طرف بعد 1400 سال برام حسین یه جوری اشک میریزه، باباش پارسال از دست داده اینجوری اشک نمیریزه. حرارتم فی قلوب. یه خاطره بدی دارید، یه نکته‌ای که شما رو آزار میداده، ذهن شما اونو فراموش میکنه و یه سازوکاری سر کار میاد تو مغز، میخواد اینو فراموش کنه. ذهنیت منفی بهش دادی از بین میبردش. فراموشی ناشی از سرکوب. مثلا شما میگی نام خانوادگی یه نفر از ذهنت میره، اسمش یاد میره، نام اصلا عجیبه، میگی من چرا اسم؟ حتما یه نکته ای داره. فروید میگه حتما یه نکته ای داره، منتها ناخودآگاه متوجه نیستید. مثلا در مورد اولین بار توی جلسه با یه بنده خدا یه حرفی زد، فورت حساس شد، رفت وقت گذاشت با این روانکاویش کرد آخر کشید بیرون، خود طرف هم یادش نبود. حتما یه نکته داره. شما داری توی خیابون مثلا می پشت رول نشستی، یا شروع میکنم بخواد یه آهنگی خوندن، این اتفاقی نیست، یک چیزی رو بازیابی کرده. یه لحظه چشمتون به یه بیلبوردی افتاده، اصلا متوجه نشدید، ناخودآگاه شما اون جمله بوده که توی آهنگم بوده، ناخودآگاه شروع میکنید خوندن. اتفاقی نیست. حالا یه آدم هوشمند هنر اینو داره که این غیر اتفاقی ها رو میگیره. این هنر خوب شنیدنه، این سرکوب افکار میشه دیگه. 1987 آقای دانیل واگنر، یک روانشناس تجربیه، یه آزمایشی که نتیجه جالبی داشت که شنیدید مال ایشونه با تیم تحقیقاتیشون، از مردم خواست از که آزمایش‌شونده که به خرس سفید فکر نکنن. بررسیاشون نشون داد دقیقه یک بار بهش فکر کرده بودن. یه بنده خدا یه نفر بهش گفت حاجا، به روحانی رسید، گفت بله، گفت شما شب میخوابی ریشات میذاری زیر لحاف یا بیرون لحاف؟ فرداش که خدا لعنتت کنه من هر شب میخوابیدم راحت میخوابیدم، نه دیشب اصلا خوابم نمیبره، هی میذارم زیر بس زیر باشه، میذارم رو باشه. بخشی از مغز بهم میگن فرایند کنایه یا فرایند طنزآمیز. خب جالبه چی میشه؟ بخشی از مغز افکار پنهان ما رو سرکوب میکنه، بخشی دیگه میره سرک میکشه ببینه سرکوب شده یا نه. همه چی شد؟ این که میره سرک میکشه دوباره میارش بالا، که میگن عمدتاً مربوط به همین نیوکورتکسه، یعنی بخش انسانی مغز دیگه، میره ببینه کار انجام شد یا نه. این اصلا کلن کارش وارسی و بررسی و تفکر و تفکر انتقادی و این کار انجام میده. برای همین خیلی از چیزها رو میخواد واقعاً میخواد به فراموشی سپرده بشه، باش ور نرید، بدترش میکنید. یا مثالی میزنم، شما یه چیزی رو یه جای جا میذارید، مثلا کیف پولتون تو ماشین یه نفر جا میذارید، این سازوکار عمدی مغز شماست داره بازیتون میده. خیلی مغز پدر سوخته است. خب چرا عمدن داره جا میذاره؟ چون اون آدمو دوست داره، میخواد بهانه باشه دوباره بره اونو ببینه. مثلا شو چی شد؟ عمدن جا میذاره چون دوست داره اونو ببینه. من بعضی از این روش ها رو که به شما میگم میترسم سوء استفاده کنید، وگرنه کاملا تربیت پذیر این مغز. فقط کافی اینو درست بشناسیدش. میگم فراموشی ناشی از امیال، امیال ما اثر میگذاره، چیزی فراموش کنیم فراموش نکنیم. میگه اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا جام مرا چه این با من بر میره؟ این خوشش میاد از غذا، این دوست داره. ما زمان دانشجویی بودیم، می گفتم یه آقایی بود هی به یکی از خانوما ایراد میگرفت، این چه طرز نامه زدنه، برو درستش کن، برو دوباره اصلاح کن، برد بیاره. من گفتم اینو میخواد. گفتن نه بابا، صبح تا شب داره ازش. گفتم به جان خودم حالا وایس، همونو گرفتش. یه دو مال بهونه دینو ببینه دیگه، برو این چه عیب کن او ویرگول چرا بدون اسپیس گذاشتی؟ اسپیس هم بعد ویرگول بذار، مرض دیگه. چرا ما نامایی که خودش مینوشتن میدیدیم دیگه، همه چپن در چلاق هم زن خطا تو هم بود ویرگول. مثلا شما آقای اکبری رفیقتون رو چی صدا میزنید به اشتباه؟ آقای بزرگی، آقای کبیری. این سازوکار مغز شما رو لو میده که رو حروف مشترک داره فکر میکنه یا رو مفهوم داره فکر میکنه. حالا هیئت هم خیلی چیزا نمیشه گفت، مثلا یه مثال این چیزا زیاده. خب چون بحث امیالم وسطه دیگه، الا ماشاءالله میشه مثال زد براتون. شما فکر نکنید تونستید افکار بد خودتون رو و اشتباه الزاما کنار بگذارید. اونا در جای حیات دارن، مترصد بازگشت و عود کردن، برمیگردن. یه آزمایش روی سفید پوستای بروز و دموکرات امریکایی شد که مشکلی با سیاه‌پوستان ندارن، یا ما با هم برادریم، عین همین. جالبه در این آزمایش که روی همین اتفاقات بود، روی ناخودآگاهشون کار شد، تقریبا همشون با سیاه‌پوستا زاویه داشتن، اینو سرکوب کرده بودن، قایمش کرده بودن. اینا در جملاتشون، در رفتارشون نشون میده یک لحظه، در بی اهمیتی که به طرف نشون میدن نشون میده، در اینکه پشتشون به طرف میکنن. باید چی کار کرد؟ باید این رو از زیر آستانه به آستانه کشید، بیاریش بالا، حلش کنی برای خودت. میگه بل کاظمین الغیظ، شما کظم غیظ میکنی، اما این به شرطی درسته که ول عافین عن الناس، بتونی ببخشی طرفو، فکر کنی بگی به این دلیل اینو من بخشیدم، این حل میشه. وگرنه این عقده میشه تو دلت میمونه، جاهای مختلفی میزنه بیرون. اینو باید حل بکنید، مگه نه فایده ای نداره. باید سواد رسانه مردم ببریم بالا، اهمیت بدیم به تفکر انتقادی، جریان تربیتی آموزشیمون از بچگی باید اینا رو یاد بده، حلش بکنیم. از نظر عصبی من نمیخوام خیلی باز بکنم، مثلا ساده بخوام بدونم چه اتفاقی میفته. یه محرک هیجانی برای چند بار اول، میدونی که رد عصبی درست میکنه، یه چیزی تکرار میشه، برای چند بار اول مسیرش اینه، از تالاموس حسی اون پایین پایین میاد، میره کجا؟ تو کورتکس حسی، میاد روی سطح مغز، میاد بالا، از اونجا میره به آمیگدال و پاسخو میگیره. چند بار که تکرار بشه اون بخش کورتکس رو حذف میکنه، بخشی که مال ما آدم هاست. میگه چرا من الان که باید بیام اینجا چک بشم برم؟ این که داره هر بار اینو تکرار میکنه. مغز دوست نداره بی خود انرژی بسوزونه، بی خود هزینه کنه، میخواد صرفه جویی کنه. مثلا اون موقع میره چی میشه؟ ناخودآگاه من شما انگار غریزیه، انگار چه اتفاقی افتاده، عادت میشود. همینه. برای چی میگن خبیه چیزی فکر نکن؟ چرا انقدر نشخوار فکری نداشته باش؟ بعضی از این افراد اصلا کینه رو تو دل میپرورونه، اینه بیمارن، مریض میشن، مرگ سختی هم خواهند داشت، مرگ خیلی سختی خواهند داشت. خدا به دادشون برسه. این مرگ سختی خواهند داشت، نظر روحی دارم عرض میکنم. اینا انقدر به بدی یه نفر فکر کردن، این دیگه کورتکسشون که باشه اصلا من دیگه دخالت نمیکنم، بده. این دیگه به عنوان اینه، چجوری بگم، مثلا یه جوجه گربه میبینه در میره، غریزی شده، اینا همونجوری اون آدمو میبینه، هر چیزی اونو، هر چیزی به اون ربط داشته باشه. متاسفانه نوشخوار فکری تو بعضی از آدما، خصوصا تو خانوما خیلی بیشتره، پرسونشون تو خانوما خیلی بیشتره، ول نمیکنه چیزی رو، هی فکر میکنه، هی فکر میکنه، هی فکر میکنه، بحثشون شده با این نفر، هی فکر میکنن ای کاش اینو من میگفتم، اینو نگفتم، من اگه اینو میگفتم چی؟ همش دارن نوشخوار فکری میکنن. میگه بگذرید، خودتون آسیب میبینید. بعد میدید چی میشه؟ میشه سازوکار مغزی تو که کلا مدل میشه همین. اگر برای فردی مادیات مهمه، مبنای سنجشش میشه چی؟ مادیات. مثلا یه آدم منظم ببینه میگه این پول داره، تصورش اینه پول داره، ناخودآگاه از دهنش همچین کلماتی میپره بیرون. این اتفاقی که در ما رخ میده منتها به علت تکرار، تکرار دیگه میشه عادت، دیگه بیچاره میشیم. آدمی که خوب شنیده میتونه خوب حرف بزنه، باید از افراد مختلف شنیده باشه که بفهمه فرهنگ اون جامعه چیه، چطور کار میکنه، سازوکار چیه، چه واژه‌هایی رو استفاده میکنه. این برادر عزیز مجری که راوی که قبل از من میان اینجا، خیلی من همینجا نشستم استفاده میکنم از فرمایشاتشون، برای یک جامعه، برخی از کلمات و الفاظشون برای جامعه مذهبی و هیئتی اشکاور خیلی خوب، برخیش کاملا برای حزب اللهی هاست فقط. یعنی یک فردی که مذهبی هست اما غیر حزب اللهیه ممکنه در مقابل برخی از کلمات حتی چیکار کنه؟ گارد بگیره. یعنی اصلا اون تأثیری که تو میخوای روی ذهن طرف اصلا نپذیره. اون استاد برخی از این واژه‌ها بدبین ذهنش، بارها دشمن براش تکرار کرده. حالا این کار میتونه اثر مثبت بگذاره ها، یعنی بگه ببین تو اینقدر منفی نبین، ببین این مثبت هم هست. اینو بارها گفتم، مثلا من شما میگیم آقا عبدالله یعنی بنده خدا، یه موقع هست میبینه جوان ها این به عنوان یه چیزی شایه، آیا عبدالله یعنی خنده، یعنی چی؟ یعنی حالا فکر مثلا سخنران یا میگه میخواد به مردم ارتباط بگه شما مثلا بنده خدایید فلانی، یعنی آقا عبدالله، یعنی بابات اینا رو توهی میکنن. بخواه دشمن چجوری میاد واژه ها رو توهی میکنه؟ از ما فهمی کار میکنه، جوکشو میسازه، انقدر تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه، توهی میکنه. اینا خیلی استادان هست، این اتفاق داره میفته. در جوامع مختلف ما باید بدونیم که کلمات کاربرد مختلف داره. من عرض کردم برای شما شبای قبل، گفتم آذریای ما، ترکای ما ایرانی فکر میکنن، ترکای ترکیه ایرانی فکر نمیکنن. برای همین اون فکر رو حالا تو یا ترجمه فارسیش میکنی یا ترجمه ترکیش، اما اون فکر رو میگم، میگم من به ترکیه تو همین سفر حج داشت میرفت، دیدم داره صلواتی میفرسته که صلوات شیعیه. خب یه شما می صلوات بفرستید، محمد آلا بهش گفتم یورون میرسن، آتی کرد، من خسته نیستم، برای چی من میخستم، من دادم بابا بی خیال اصلا. اون اینجوری فکر نمیکنه دیگه، متفاوته. برای همینه در 200 سال گذشته در آذربایجان که تحت سلطه روسیه بود یک شاعر روسی در نیومد. چرا؟ چون روسی فکر نمیکنه، نمیتونه شعر روسی بگه، اما تا دلت بخواد شاعر فارسی زبان در میاد. شهریاری در میاد فارسی شعر میگه که همه فارسا باید برن قاز بچرونن که اینطور بخوان شعر بگن. او ایرانی داره فکر میکنه. اصلا یک جایی که ما این مباحث رو تشخیص میدیم از همین جاست. نه خیلی مهمه، صرف زبان نیست، این زبان فقط یک ظرفیست که شما مفاهیمتو میریزون تو. ما یه توریستی دیدیم دست خودم نیست، بهش گفتم don't be tired، خواستم بگم خسته نباشی، کف کرد بنده خدا. زمان دبیرستانی بودیم، نمیتونه ارتباط بگیره با این. مسیونرهای مسیحی رفته بودن تو جزایر اقیانوس آرام، بعد میخواستن اینا رو مسیحی کنن. مسیحی یکی از مفاهیم اصلیش عشقه، خیلی روی مانور میدن. بعد اینا نه که همشون 13-14 سالگی ازدواج میکردن، یعنی به سن بلوغ میرسن ازدواج میکردن، مفهومی تحت عنوان عشق بگید نداشتن، عشق در فراق به وجود میاد دیگه. یا هر کی میخواست میرفت سراغش، سختی نداشت، زحمتی نداشت، نه خواستگاری نه سختی نه هیچی. اینا هر چی دنبال کلمه میگشن میگن عشق عشق بوده، چی میگه اصلا نمیفهمیدن، ارتباط نمیتونستن بگیرن. برای همینه که شما میبینید دشمن شما خلق واژه میکنه، اینا حساس میشی یا نه، میاد یهو مثلا، چرا؟ چون نمیخواد با مغز شما بجنگه، با هوشه، برخلاف مسئولین ما قشنگ میگه برنامه به چجوری بریم بچزونیم. عجیب، من واقعا چون اینا عمومی شده، من خیلی ملاحظه میکنم که اسم نبرم، این نشه هستم که یه خورده دیگه خیلی یه جوری شده دیگه، بعد یه خورده من خب اینجا نبودم، مصاحبه های میر سلیم و این مناظره ها رو اینا رو میدم، گفت اصلا من کاری ندارم ایشون چی داره میگه، گفتم برای چی این کارو میکنه، برای هر چی فکر میکنم واقعا نمیفهمیدم ایشونو. گفتن شما نمیدونی این جمله که داری میگی چه بار معنایی بر مردم داره؟ یک نمونه از همین فاصله گرفتنه. بعد میگه تو این جامعه چرا مفاهمه شکل نمیگیره؟ خب یکی داره فیلیپینی حرف میزنه که انگار فکر کن داره با مریخیا میخواد مفاهمه برقرار کنه. این اتفاق میفته. دشمن میاد چیکار میکنه؟ میگه ازدواج سفید. ببین این جسارتن تو زبان ما اسم خیلی بدی داره دیگه، نمیشه گفت ازدواج سفید. سفیدی تو ذهن من شما چیه؟ ازدواج منفیه؟ نه. سفید منفیه؟ ببین شست بردش. میگه که بعضی هستن به دخترها گرایش دارن، نه باید به اینا بگی دختر باز، باید بگی دختر گرا. مثلا خروس ها گرایش داره به خروس، خروس دوست داره، خروس بازه، کفتر دوست داره کفتر باز، میگه همجنس بازه. نه نه نه، همجنس گرا. میگه اینم میگرایه همونم میبازه سا. میگه نه فرق میکنه، هر چند حاله از نظر روانشناسی تفاوت میرس خواهد لانه. آره اینا صبح تو شب میرن به جنگ مخ مردم. قشنگ مردم روی واژه‌های حساسن، این کلمه رو میگن این چیزا. یه سری واژه ها رو شما مثلا نگاه کنید. طرح سیانت. سیانت یعنی تو بیشوری گاوی، نمیفهمم میخوام از سیانت کنم. ناخودآگاه در خودش یه فوش و خوشگل همون واسه. ما میرفتیم سخنرانی دعوتمون میکردن. طرح پشت سر نزد. طرح بصیرت افزایی. یعنی بیشورا شما که شعور ندارید، بصیرت ندید، یه آقای آوردی میشه شما رو بصیر کنه. راجع اون خالق این کلمات واژه رو تعطیلن دیگه. اصلا چه مهم، اصلا نمیدونه بنده خودم چیزی هست وجود دارد. میگه خب پدر بیام بذار بشیم بذار ما که میدونیم سر در میاریم انجام بدیم. نه من بلدم، من همشون هم بلدم. اون چه معنایی داره؟ آقا سال روز ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا اومدن گفتن آقا میخوام یه هشتگی بیاریم بالا، گفتم روز عشق پاک. ما روز عشق دیگه هم هست، ولنتاین. ولنتاین ما نمیتونیم بگیم الان باش مبارزه کنیم بگیم نیست، اونم روز عشق حالا بی. اما یه روزی هم ما داریم، روز عشق پاک. این به زبانی بی زبانی داریم میگه اون یکی ناپاکه. این چیه؟ مدل خداست. و من ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا. میگه از محصولات درخت خرما، انگور، بعضی با ما برخلاف خواست خود شما نوشاب خوردنی ها نوشیدنی های مست کننده درست میکنید و رزق پاک. یعنی به زبان بی زبانی خدا داره میگه این رزق این ناپاکه. این چیزی شما درست میکنی، میری شراب خورما انگور میگیری، ناپاکه. میگه این یا اون رزق پاکه. ببین چقدر قشنگ اینا چیه. اینجا هنوز من نکرده داره تو مرحله، میدونی چه چهار مرحله مشروب من کرده، انقدر خوشگل. به جنگ مخ ملت نرفت. کی آفریننده؟ ولا تقرب الصراط و انتم سکارا، مستید سمت نماز نرید، یا من یا اون. معنیش اینه دیگه. میبینید بعدش هم میگه آخرش که علش کن، بیا به اینجا درازت میکنم شلاقتم میزنم. قرآن بخونیم، خیلی چیزای کتابی هست به اسم قرآن، کتاب خوبی وقت کنیم مطالعه کنیم باشه. در بسیاری از دستگاه امنیتی دنیا رو همینا کار میکنن، یه مصاحبه طرف رو گوش میکنن، تمام ریز و درشتش رو میکشن بیرون، خلقیاتش رو میکشن بیرون، میگن علاقه به این داره، از این چیز بدش میاد، رو همون مدل باش تا میکنن. یه میره یک سیاستمدار خدوم در جمهوری اسلامی ایران اواخر کارش به لنگ و لغت زدن افتاده. این چی شده؟ مدیریت شده دیگه. چجوری مدیریتش کردن؟ آنالیزش کردن، بادی لنگویجش، زبان بدنش، بینا استاده. بابا هنر پیشه هاشون استاد بادی لنگویج دارن، زبان بدن دارن. اشتباه نکنم استاد بادی لنگویج باراک اوباما و نیکولاس کیج یه نفر بود، نیکولاس کیج بازیگر. بعد اینجا ما این مسئول اونه ول میکنیم بسید رئیس اموروش. این باید مشاور داشته باشه. آقا این جمله که شما میگی تأثیر داره حالا تو مسائل حقوقی که الا ماشاءالله، تو مسئله بین المللی الا ماشاءالله، یه سر میشه جمعش کرد. تو نحوه برخورد این آقای جواد لاریجانی، یکی از لاریجانی هاست. بعد خدمت شما عرض کنم، میشه معاون قوه چیز بود، وزارت امور خارجه بود، رفتم اونجا یه خانمی خواسته بود دست بده با این هیئت ایرانی، این آقای خب نامحرم بود دست نداده بود، این ناراحت شده بود بهش برخورده بود، این بی‌احترامیه. بعد گفته آقا نمیشه. گفتم چرا تو دین شما نمیشه؟ گفته ببین ما الان نمیتونیم، اما یه وردی داریم، اگه اون ورد در بخوره هر کاری بگی میشه انجام داد. خب این چیه این دیگه؟ ببین چه جوری میتونه جمعش بکنه؟ عشان یه استادانه است. قرآن ببین چی میگم، چند بار خوندم متبرک کنیم براتون جالب، من دوست دارم اینو، کیف میکنم، یعنی اصلا آدم به شگفتی میاد. هارون و موسی رو، موسی هارون علیه السلام خدا میفرستم که به سراغ فرعون، یه اذهب الی فرعون انه طغى، برید این فلان فلان شده طغیان، که فلان فلان شده تو قرآن نیست، این تفسیر من، طغیان کرده. فقولا له قولا لینا، نرم من باش صحبت کن. سراغ فرعون میری باید نرم صحبت بکنی، این فکر کنید. بعد یه جوری با یه جوون اون برخورد میکنه، خدا شاهد آدم کف میکنه، میگه این قرآن نخوندی تو، هم مریخ اومدی پیدا کنم من پرتقال فروش را، چی به چیه، چند چندیم، کی به کیه؟ لعله یتذکر او یخشا، شاید متذکر شد، نرم شد. قالا، گفتن آن دو نفر، ربنا انا نخوف، خدا شرمنده ما میترسیم، ان یفرط علینا او ان یطغى، این آدم افراطی، این طغیان میکنم چه دستو میگه گردن اینا رو بزنید. این که انبیا الهی هم با هم تفاوت داره رتبه هاشون، همین جاست دیگه. مثلا شما خوف از امیرالمومنین نشنیدی تو ماموریت الهی، خوف از پیامبر نشنیدی تو ماموریت الهی. قال، خدا فرمان قال لا تخافا، نترسید، انی معکما، من با شما دوتام، اسمع و میشنوم و ارا، میبینم، حسیش داره میکنه، میبینید حسیش داره، شنیدن، دیدن. فعتیا، تقریبا تمام ترجمه نشده پس بروید، در حالی که اذهبا برویده، فعتیا یعنی بیایید. خدا اول فرمود برید، اینا ترسیدن. ما به کی میگیم برو؟ خودمون اونجا نیستیم. الان یه نفر به شما زنگ بزنه بگی که من دارم، عمو دایی یه نفر تو را، آقا من دارم میام، میگه برو خونه چون شما اینجایی. اما یه نفر بزنه میگه بیا هیئت، دیوونه ای مثلا اینجا نشستی، یه نفر تلفن بزنه بگه برو هیئت، خب قشنگ متوجه واضح دارم چی میگم. اول فرمود بروید، ترسیدن، بعد فرمود پس بیایید. چقدر زیباست این شده، یعنی معجزه میشه دیگه. فاتیا، پس بیایید. فقولا انا رسولا ربک فرسل معنا بنی اسرائیل، ما دوتا رسول پیغمبر خدای توی می فرعون، ببین خدای تو بهش بگید. یعنی اصل بر اینه که من خدای اونم، حالا میخواد گندگی کنه بگه انا ربکم الاعلی، من خودم خدام و فلان و اینا، اون در مقام پاسخ برمیاد. متاسفانه قویا جامعه ما از این بی بهره است. عرض کردم اینکه ببخش سوء استفاده شد، بابا خدا دو تا گوش داده یه دهن، یعنی دو برابر گوش کن حرف بزن. یه آدم تشکیلاتی با یه گفتگوی بسیار کوتاه، آدم تربیت شده که مهارت خوب شنیدنه، روحیات افراد رو کامل بیرون میکشه، آنالیز میکنه، نحوه برخورد رو طراحی میکنه. الان کاسبا اینجوری نیستن، طرف میاد تو میگه اوه اوه این از اون سخت هست، الان نیومده حرف نزده، این از اون سخت هست، نگاه کردنش به این ور اون ور و فلان، میگه نه خب این از اوناست که قشنگ میزونم یه هفتش ده تا چیز بهش بندازم. چرا؟ مجبور بوده یاد بگیره. چرا؟ چون میخواد کارش بشه. مغز اینجوری تو سختی قرار گرفته، یاد گرفته. شما این کودکان کار رو نگاه کردی، همهشون این کارن، بلد کارن. اینا مگه ژنتیکشون شبیه همه؟ نه، یکی افغانستانی، که ایرانی، که پاکستانی، که ترک، کرد، چه میدونم جای مختلف، اما همهشون آخرش میبینن گله رو بدنداختن، فاله رو بدنداختن، شیشه رو دستمال کشیدن، بلده بود ارتباط بگیره. چرا یاد گرفته؟ مجبور بوده. خیلی جا من شما خودمون مجبور کنیم. برای چی نسل بد داره بار میاد؟ برای اینکه ننه بابا خراب کاری کردن. بچه هر چی خواسته براش فراهم شده، جبری جبر نمیدونه یعنی چی. فرد تشکیلاتی به علت خوب شنیدن دچار سوء تفاهم نمیشه، برای همین این باعث افزایش محبوبیتش میشه. میگه آدم شیشتون که به خدا حرفو یه بار بهش میزنی میگیره، حرف نیروهاشو خوب میفهمه، مشکل رو لذا میتونه پیدا بکنه. عزیز من، خوب شنیدن سر تکون دادن نیستا، جریان دریافت صحیح اطلاعات هم معنی میشه. تو چه ساز و کارهایی گذاشتی؟ خیلی از همین رئیس دفترها فوق تخصص کانالیزه کردنه بالا سریاشونو دارن. بسیاری از مسئولین ما توسط رئیس دفتر کانالیزه میشن، بسیاری قشنگ براش میچینه کی باش حرف بزنه کی حرف نزنه. امیرالمومنین میفرماد مشاورتو کی بذاری؟ مالک. یه آدم ترسو گذاشتی این میشه، آدم طماع گذاشتی این میشه، آدم چی گذاشتی چی میشه؟ معلومه تو به واسطه اینا داری اخبار میگیری، به واسطه اینها داری میشنوی. فردی که خودشو میتونه تا عامه مردم بیاره پایین، مسئول بالا رو توی بیاد پایین، حرفشون رو بشنوه، این درست برای اونا تصمیم میگیره، درست برای اونا حرف میزنه، چون میدونه ته دلشون چه خبره. بعضی مثلا پشت شیشه ماشین گفتن قیافه های مردم رو نگاه میکنه میفهمیم الحمدلله راضی هن. میرفتن بین کارگرا میخواستن برن سر بزنن، از اون ماشین پیاده نمیشدن، با لنکروز زنن آنچنانی برید توی کارخونه. چجوری میخوای ارتباط بگیری؟ یه رئیس جمهور دیگه هم بود که تخصص ارتباط با مردم داشت. حالا بیا بکش بگو آی مردم این بد بود، مثلا این سنسی که دارن و با هیچی عوض، حس داره، سنس داره. حالا بیا بگو نیست. من فکر کنم مثلا حالا ایم دیگه من چهار سال و نیم آقای رئیسی رو نزدیک ندیدم. آخرین باری هم که دیدم بالا سر امام رضا اتفاقی دیدم ایشونو. سلام علیک، ایشون گفت همدیگه رو ببینیم، ما یه جلسه داشتیم. اون موقع آستان قدس بود، کلیت اونجا بود. اگه شما ایشون رو دید، منم دیدم. هر طریقی هم خواستم مطلب بهشون برسونم نتونستم، خسته شدم. گفتم آقا این تصمیم تو دولتتون اشتباهه، بیاش سخنرانی کنیم. میگن دولت رو داره میزنه. حالت درستش چیه؟ هی پنهانی بفرست. سر مجلس هم همین بود. چند بار دیگه بگم آقا سر شفافیت چیکار کنم؟ میرم مواکنش نشون، ناراحت میشن. بابا به خدا ما نه با شما پدر کشتگی داریم، نه شما پسر خاله ما اید. چیکار کنیم؟ چه ساز و کاری من حرفام به شما بتونم برسونم؟ وقتی من نوعی نمیتونم برسونم، تازه صاحب رسانم، رسانم هم قویه، بقیه چجوری میخوام به شما برسونم؟ من میدونم این تصمیمی که الان دارید میگیرید یه سال بعد دو سال بعد الان وزارت بازرگانی داره درست میکنه، من میبینم مردمی که هر روز جلوی وزارت خونه فلان جا جلوی مجلس دارن تظاهرات میکنن از تعطیل شدن تولیدشون. من جلو چشممه این عرض بندر اینجا بنویسید داشته باشید. چجوری میشه به شما رسون؟ 50,000 نفر از مردم رفتن تو سامانه فارس من که رباتیک موباتی هم نمیشه زد، باید شماره موبایل بدی. سامانه صاحب کردن بعد از حضور ما تو برنامه سریا گفتن این هم حرف ما رو میفهمه هم حرف شما رو میفهمه، ایشون رابطه ما مردم با شما باشه. یک نفر از این دولت تماس نگرفت بگه. بعد تو سامانه فارس من هم زده که 50,000 تا رد بشه بعد تو صحن علنی مجلس پیگیری شود. جوکای تعریف میکنه اینا بابا. یک نفر یعنی یه بخشدار زنگ میزد من دلم نمیسوخت. بری پیگیری کنم یا آها این میخواد به زور بیاد مسئولیت کنم. عمو جان من میخوام مسئولیت بگیرم که راهشو خوب بلدم چجوری بگیرم که. من همین چند شب پیش اینجا قسم خوردم من به این مشکی محسن مجلس شرکت نمی کنم. اما حتما برام مهم این دفعه کیا میرن تو. نمیشه که شما برید جار رو بگیرید مردم به من بگن دلار چند. مگه تو حرف من گوش کردی؟ مگه من داد نزدم تو اصفهان گفتم این مسیرتون اشتباه؟ آقا دارید با چی؟ با معلول‌ها دارید می‌جنگید؟ علت‌ها سر کارشون؟ مشکل بانک‌های خصوصیان، خلق نقدینگی بانک خصوصی اومدی پایین داره بازی می‌کنی؟ مگه روند خلق نقدینگی رو متوقف تونستی بکنی؟ هزاران هزار میلیارد همینجور دارن خلق نقدینگی می‌کنه، معلوم ارزش بابا دلار گرون نمیشه، ریال داره بی‌ارزش میشه. چه زبونی بگیم به مردم؟ چند بار از من همین حرفا رو شنیدید؟ از زمان دولت روحانی من اینو دارم میگم. بعد میگم دولت‌ها عوض میشن ریل همونه. دولت روحانی دنبال بوده وزارت بازرگانی تأسیس کنه، نتونسته، دولت رئیسی تونسته. آقای جهانگیری میگفت یه گروه های بیرون دولت فشار می آوردن که ما دولت، ما رو میگفت ما بودیم با نماینده تماس میگرفتیم، گفتیم نکنید این کار مملکت بدبخت میشه. خب این دولت تونسته. نمیشه که. ببین آدم یه پالسی میگیره، میگه اگه ادامه بدم، میگن لابد مثلا شیفته دیده شدنه، نمیدونم فلانه به امانه. خب من نم نیاز دارم به خود، نه نیاز دارم دیده بشیم، نه آبا کجا برم دیده بشیم؟ من ماسک میزنم تو خیابون ملت نشناسن، من راحت این ورانور بریم دیده بشم چیکار کنم؟ مثلا دیده بشم مثلا برم نماینده مجلس بشم، برای چی باید برم خودم مثلا برزم توی جایی که این طرف من میتونم فکر میکنم نقش پررنگ تری دارم، اینجا همینجا که دارم دوستان میز و صندلی با چوزه میکنم. نتیجه چیه؟ نشنیدن. پیامبر انقدر میشنید حرف مردم و بهش میگفتن اذن، این گوشه. بعد قرآن چی میفرماد؟ قل اذن خیر لکم، به خدا همین که به حرف شما گوش میده براتون بهتره، براتون خوبه، حالیتون نی. به نفع شماست اینکه پیغمبر حرف شما رو میشنوه. چه کنیم؟ چه کنیم این مهارت رو در خودمون به وجود بیاریم؟ اینو بگو بمون. چشم. شرکت تو حلقه ها و گعده های گفتگو و مباحثات. بشین 4-5 نفر با هم بحث کنید. چرا؟ چون هی باید حرف بزنی، هی گوش بدی، دوباره مبتنی باید حرف بزنی، مجبور میشی برای اینکه درست حرف بزنی پاسخ طرف باشه، مجبوری خوب گوش بدی، مجبوری خوب گوش بدی. شما نمیتونی خوب حرف بزنی الا اینکه خوب شنیده باشی. طرف میگه چرا بی ربط میگه، من این جمله رو گفتم، تو نه کجا، نه تو اینو نگفتی، 4 نفر میگن چرا گفتی بیا. نه شما چه برداشتی کردی؟ اون 3-4 نفر بقا میگن بله ما هم برداشت کردیم. میفهمی دیگه یه جوری حرف بزنی مردم برداشت غلط نکنن، سوء تفاهم نشه. آقا سخته بری 4-5 هزار تا سخنرانی کنی تا ایراداتی که ازت بیرون بکشن 20 تا باشه، خیلی سخته. آدم معصومیست، خطا داره، اصلا اشتباه میکنه، اشتباه فهم میکنه، بعدها میگذره 10 سال بعد میگه کاش من 10 سال پیشون حرفو نمیزدم. این به کنارا، اما خیلی سخته. این باید شما خوب بشنوید. تو مباحثات شرکت کنید، علل خصوص تو مباحثاتی شرکت کنید که انتقال دانش هم بهتون صورت بگیره. این حرف مثلا کتابی رو بخونید، هولون کتاب شروع کنید با هم بحث کردن، صحبت کردن. یه سری بازی ها برای بچهای کوچیک. فرنا بازی کرد. این بازی ها اینا مغزشون رو بار میاره. علل تو کوچیکی و علل خصوص. تشویق، مشوق دادن. آفرین. این جمله منو تو فهمیدی. این بستنی مال توئه. آقا منم میخوام تو هم بسید خوب بشنو. نه 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 خوب متوجه نشدی من چی گفتم، شرمنده، این بستنی رد دست دادی، رفت تو فریزر تا اطلاع ثانوی. به خاطر اون سعی میکنه خوب بشنو. یه بازی هایی هست، مثلا من محتوای بازی رو قبول ندارم، مشکلات داره اینا، اما خوبه. مثلا بازی مثل بازی مافیا، این شما رو یه جوری بار میاره که خوب بشنوی. حالا نه اون مدل، با بچه‌هاتون میتونید بازی بکنید. حالا اینو بگم اگه عرضم تمام. یکی از الطاف خوب خدا به خود من این بود که من پدرم جنگ که تموم شده برگشته بود، خب دیگه اونجا اون فضای جنگ و جبهه و موجی شدن اینا خیلی سختگیر بود. یه حرف و ارتشی هم بود دیگه، یک بار بیشتر نمیزد. میگفتم بالای یک بار حرفو به غیر آدم میزنم. فلان چند سالمونه؟ 4-5 سالمونه. مجبور بودم درست بشنوم، وگرنه. یادم یه روز با یکی از رفقاش اومده بود پایین وایساده کنار ماشین، گفت برو ما رو برده بیار. من گفتم یا ابوالفضل چی گفت؟ گفت مهر یا مرغ. با جرئت نداشتم بپرسم. الان اینقدر من اعصابم خورد میشه، مثلا بچه من تو بغلشه، میخواستم قطره آهن بهش بدیم، میگه تو بغل من قطره آهن بهش ندید، تلخ بچه شرطی میشه. من میگم عجب، یه بادوم و مغز بادوم ماشین اینجوری شد دیگه، ندیده بودیم اونا. بعد گذر زمان یه چند سالی بهتر شدن. بعد خدمت شما عرض کنم، گفتن خواهی مرغ یا مهره این؟ گفتم سوال که نمیتونیم بپرسیم، باید فکر کنیم. و مرغ به چه درده این میخوره؟ مرغ برای این هرچی هست میخواد به رفیقش بده. چند سالته؟ 4 سالته. مهر مگه ندارن خونشون؟ وقت نماز بخونه. خب چیه؟ نه مرغنم. شاید یه مهر یه مهری داره این، یه مهر تاریخ زن داشت اینجوری جابجا میکرد تاریخ. گفتم اینو من رفتم اینو بهش دادم. قاطی که گفت چی برش آوردی؟ گفتم برو مرغا رو ببین مرغ کجاست. گفت رفتم اتکا مرغ ایشون هم گرفتم تو یخچال برده بیرون. مجبور بودی. ما اوایل ازدواجمون مثلا با خانومم که حرف می‌زدم، خانومم میگفت اینو کی بهت گفته؟ میگفتم خودت داری میگی. گفت کجا بود این جمله؟ اینه دیگه منشون. میگفت یکی بهت گفته؟ باورش نمیشد. گفتم جملت معلومه دیگه، وقتی تو میگی برو یعنی تو اونجا نیستی. مثال اینجوری براتون بزنم. اگر یه کسی خوب حرف میزنه قبلش خوب شنیده. بار بیایید. بسیاری از مشکلات جامعه حل میشه. بسیاری از اختلافات جامعه حل میشه. بسیاری از درگیری ها نتیجه سوء تفاهمه. یک جامعه ببین نماز جماعت شروع میشه، ساکت، همه دارن گوش میکنن. اول حمد و سوره رو گوش میکنن که بعدش بتونن تو رکوع سجود حرف بزنن. سن جامعه نمیگیره امام جامعه چی داره میگه؟ عین عمار یعنی چی؟ یعنی بابا یه عدهتون باشه به این حرف منو به مردم برسونید بشنون. به لسان قوم یعنی چی؟ یعنی بفهمن آن شنیدن را. ما همین تلویزیون گفتیم ناراحت شدن یه دی، بعد دیدیم الحمدلله رهبری هم تأکید فرمودن. دیدیم اگه مردم با تون ارتباط نمیگیرن به خاطر اینکه به لسان قوم حرف میزنن نه به لسان قوم. نمیدونید چی میگید آقای قر عربی میخوام یه اول فصل چی میگید بعد ترجمه بشه ساده بشه. گفتم رفتیم مسجدی روحانی بلند شد بدون نماز احکام بگه، برگشت گفتش که یه زیدی به یه امری انقدر پول قرض. ای دو تا جوان جرب زدن زیر خان به زید کی قرض داده؟ با زید مردم چی کار داشته؟ رفتن زود زید و زید بازی و نمیدونم بابا ای زید و امر و بکر اینجا یه معنی داره، اینجا واسه یه دیگه است کلا. حالا بگی مثلا تقیب نقی شهرام به برام 10 دینار یا درهم گفت پول قرض. دینار درهم ها 10 تومن دستی داده. همین ارتباط برقرار نمیشه. به لسان قوم صحبت کردن به معنی بی سواد بودن نیست. بکشید خودتون رو به گرد پای امیرالمومنین نمیرسید. میفرماد استخون خود تو دست جزامی، آب بینی بز. جز اینه بفهمه آقا یارو گاف چرونه، گوسفند چرونه، داره برای عرب بادیه نشین حرف میزنه، بعد آب بینی بز براش میزنه. الان ما بگیم آب بینی بز هیچون مردم نمیفهمه یعنی چی. بز نیده چه کجا دیده؟ یه چه بیارزش. خدا آخر وقت ما همون ختم خیر کنه انشاءالله. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصية. اللهم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود. اللهم ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیل مولانا صاحب الزمان بین یده انشاءالله. صلوات نبفرم.